خاطر بد بهش بگو این شامی که میخوریم میدونی چقدر هزینه شده براش. روزمون رو با غر زدن آغاز نکنیم، با غر زدن ادامه ندیم و با غر زدن موقع خواب کل روزمون رو به پایان نرسونیم. سلام بعدی تقدیم به اونایی که روزشون رو با صبحانه خوردن آغاز نمی کنن، با معده خالی آغاز میکنن، اونم با سیگار کشیدن. یه عده‌ای هم صبحشون رو با مصرف مواد مخدر آغاز میکنن و در ادامه سیگار هم میکشن، باز مواد مخدر، سیگار، شب هم تا صبح سیگار، مواد مخدر. آغاز روزشون زمانیه که از خواب بیدار میشن. بعد تفاوت روزهاشون در اینه که ممکنه بعضی روزا کمتر یا بیشتر مواد یا سیگار مصرف کنن. کل روزهای زندگیشون رو متاسفانه دارن نابود میکنن. از کی مواد مصرف میکنی؟ یه روز یادم میاد یکی از دوستان بهم تعارف زد. از کی سیگار کشیدی؟ چند سال پیش یه روز ظهر بعد مدرسه همکلاسیم گفت بریم تو پارک بکشیم. منم گفتم برای یه بار آدم که سیگاری نمیشه، معتاد نمیشه دیگه. از اون روز تا الان دارم میکشم. و سلام آخر هم تقدیم به اونایی که صبحشون رو با امید به خدا آغاز میکنن، دنبال نوسانات نیستن، طلا و ارز چقدر شده، لبنیات، برنج، خونه نمیتونیم بخریم، ماشینمون رو نمیتونیم عوض کنیم، کلن کاری به نوسانات و تورم ندارن. روزشون رو با تلاش و کوشش آغاز میکنن، شب هم خسته میان خونه، شام میخورن دوباره فردا عین دیروز. خانم ها و آقایون، موضوع امروز ما در سکسکه شروع یک روز خوبه. چه کار کنیم که یک روز سالم همراه با نشاط و آرامش ذهن داشته باشیم؟ سکسکه. به سکسکه خوش اومدید. ما هر روز که از خواب بیدار میشیم به دنبال یه روز آروم هستیم. هیچ کس به دنبال استرس و تنش و اضطراب نیست. ولی خب عواملی باعث میشن روزی که به نیت آرامش آغاز کردیم تبدیل به تنش، بحث و عصبانیت بشه. اما بریم سراغ بشر اولیه، بشنویم در اون دوران بشر اولیه چطور روزش رو با آرامش آغاز میکرده. مثلا یه عادت برای شروع روز و پایان روز که باعث آرامش بشه.
به نظرت اگر ازدواج کنم خوشبخت میشوم؟
این چه سوالی میپرسی؟
به نظرت اگر من پدر بشوم پدر خوبی میشوم؟
متوجه نشدم، تو به خواستگاری رفتی؟
به نظرت برای اینکه زندگیم نظم داشته باشد، در آرامش باشم، روزم را سالم شروع کنم، شب هم سالم به پایان برسانم، باید پدر بشوم؟
چه شده همچین سوالی میپرسی؟
مدتی است احساس میکنم آرامش ندارم. صبح هم شبیه ظهر است، ظهر هم شبیه شب.
دیوانه، صبح و ظهر و شب با هم فرق
میکنن. برای من یکی است.
مگر می شود؟
بله، صبح بیدار می شوم، سر کار می روم، سر کار این دیروز است، عصر خسته این دیروز به خانه می آیم، شبم این دیشب است، به نداشته هایم فکر می کنم، آخر شبم به خاطر مشغله فکری خوابم می برم، دوباره صبح همه چی تکرار می شود.
به هر حال تفریح داری، آرامش داری.
تنها تفریح من رفتن به سر کار است. تنها دارایی من پول پیش خانه است که هر سال تلاش می کنم بیشتر شود. اینم به خاطر صاحب خانه است که هر سال پول پیش خانه را بیشتر می کند.
خب برای اینکه روزت را سالم شروع کنی.
من روزم را سالم شروع میکنم.
منظورم این است که آرامش و نظم ذهنی داشته باشی.
نظم ذهنی دیگه چیست؟
نظم ذهنی به معنای توانایی ساماندهی افکار، احساسات و فرایندهای شناختی مانند توجه، برنامه‌ریزی و تصمیم گیری است و به فرد امکان میدهد تا با مدیریت افکار و احساسات مزاحم توجه خود را جهت دهد و در نهایت بهره‌وری و کیفیت زندگی خود را ارتقا بخشد.
من که نفهمیدم چه گفتی، ولی فهمیدم که منظورت چیست.
چه شد؟
ظاهراً باید افکار بد را از خود دور کنم.
آری.
یعنی به بدهکاری هایم فکر نکنم.
دقیقاً.
پس چطور آنها را پرداخت کنم؟
فکر بکن، ولی خیلی ذهنت را مشغول نکن.
یعنی به این که هیچ وقت خانه دار نمیشوم، نمیتوانم ماشین بخرم، فکر نکنم.
بله، فکر نکن.
یعنی در ذهنم فکر کنم که میتوانم، در صورتی که در واقعیت نمیتوانم.
حالا شاید توانستی.
به نظر تو من میتوانم؟
نه.
یعنی به این که وسایل خانم قدیمی است، نمیتوانم عوض کنم، فکر نکنم.
آری.
یعنی بیدار میشم، نون و چای میخورم، میرم سر کار، به این هم فکر نکنم که میتوانم صبحانه بهتری بخورم.
البته پنیرم بخور.
یعنی به پنیر که ندارم فکر کنم.
ولش کن، فکر نکن.
به این که سوار مترو و اتوبوس میشوم، در شلوغی، فشار، ازدحام، جمعیت بسیار هست، خودروی شخصی ندارم، فکر نکنم.
همین کار تو به کاهش آلودگی هوا کمک میکنه.
به این که هیچ وقت استخدام نمیشوم، حقوق ثابتی دارم، مزایای خاصی ندارم، هر لحظه ممکن است اخراج بشوم، فکر نکنم.
نه اصلا، به چیزهای خوب فکر کن.
میشه مثال بزنی؟
به این که زنده ای، میتوانی کار کنی.
زنده بودن خیلی مهم است.
آری، انسان زنده تلاش میکند آنچه میخواهد و دوست دارد به دست بیاورد.
خانه و ماشین؟
اینها هم میشود به دست بیاوری، ولی نه با این حقوقی که تو میگیری. نظم ذهنی داشته باش تا روزت را سالم آغاز کنی و در آرامش باشی. فکرت را الکی مشغول نکن.
اگر به این نداشته هایم فکر نکنم به چه فکر کنم؟
به داشته هایم.
من نداشته هایم بیشتر از داشته هایم است. من با همین افکار دارم زندگی میکنم. اصلا فکر نکنم خوابم نمیبرد. به امید روزی که استخدام بشوم فکر میکنم استخدام شدم. به امید روزی که بتوانم خانه بهتری اجاره کنم فکر میکنم از این محله رفتم.
خب این خوب است که امید داری.
امید چه؟
اینکه یه روزی امید داری به اهدافت برسی.
کدام اهداف؟
هم الان گفتی خونه بهتر اجاره کنی استخدام بشی.
اینها اهداف نیستن، افکار من هستن که امید دارم روزی به آنها برسم.
باشد، همین میشود امید داشتن. برای رسیدن به اهداف هم باید تلاش کرد.
پدرم میگفت خیلی به شما امیدوار نیستم، ولی امیدوارم خودتون به خودتون امیدوار باشید.
چه جمله زیبایی، پدرت باسواد بود.
نه خیلی حرف میزد. من بروم.
مشکلت چی شد؟ حل شد؟
نه، ولی یه مقدار خالی شدم. پدرم میگفت برای اینکه خالی بشوید و افکارتان به روز بشود بهتر از با دیگران صحبت کنید.
مطمئنی پدرت مدرک تحصیلی نداشت؟
آری، مادرم میگفت پدرتان از بس فکر کرده حرف زده این گونه شده.
مگر چطور شده بود؟
پدرم در زندگی ظاهرا نظم ذهنی داشت.
واقعا؟
بله، نظم داشت برای اینکه با حقوقی که میگیرد بتواند شکم همه ما را سیر نگه دارد. نظم داشت به خصوص وقتی حقوق میگرفت با مادرم نظم ذهنی دوتایی داشتن.
یعنی چی؟
یعنی اقساط و بدهی و اجاره خونه و خورد و خوراک را کنار میگذاشتن. اینقدر پدرم نظم ذهنی داشت که منظم به نقطه خیره میشد. مادرم میگفت عادت دارد. مادرم نیز به نقطه دیگر در خانه زل میزد و فکر میکرد. پدرم میگفت عادت دارد. من بروم.
الان تو متوجه شدی چه گفتم؟
حرف تو را متوجه نشدم، زندگی خودم را متوجه شدم. به هر حال من فرزند پدر و مادرم هستم. هرچه آنها نظم ذهنی داشتن منم دارم.
پس ازدواج چه میشود؟
آن هم یک روز ازدواج میکنم، عین پدر و مادرم که ازدواج کردن.
وقتی اهداف مشخصی نداشته باشیم یا انگیزه برای دستیابی به اونها نداشته باشیم، فعالیت‌های روزانه ما تکراری و بی‌روح میشن. این وضعیت میتونه منجر به احساس بی‌ارادگی، کمبود انگیزه و حتی افسردگی بشه. حتی اگر به انجام کارهای عادی ادامه بدیم. انجام کارهای تکراری و مقاومت در برابر تغییر هم از دلایل اصلی افتادن در دام روزمرگیه که میتونه احساسات رو کمرنگ بکنه و به جنبه‌های مختلف زندگی آسیب برسونه.
روزمرگی چیزی نیست جز تکرار روزها بدون هیچ امید و اشتیاقی که باعث میشه انرژی و شادمانی خودمون رو در دراز مدت از دست بدیم و دیگه میلی به زندگی کردن نداشته باشیم. از این رو روزمرگی نوعی بیماری شناخته میشه که به مرگ احساسات معروفه.
این چه شبکه‌ایه؟ ما که دچار روزمرگی نشدیم.
اجازه میدی؟
بفرما مادر.
ظاهرا تلفن داریم.
سلام، از این زندگی خسته شدم.
سلام، از این زندگی خسته شدی؟
منظورم اینه که سلام، خسته نباشید، من از این زندگی خسته شدم.
خسته نباشید، مشکلتون چیه؟
روزمرگی.
زندگیتون تکراری شده.
دقیقاً.
میشه بیشتر توضیح بدید؟
من و همسرم چندین سال پیش مهاجرت کردیم، اومدیم اینجا، بعد اینجا خیلی به روزمرگی خوردیم.
خب برخی افراد بعد از مهاجرت دچار مشکلات مالی میشن.
نه ما نشدیم.
مشکلات عاطفی میشن.
ما نشدیم.
چقدر میگم مهاجرت نکنیم، دچار روزمرگی میشیم.
مگه کی میخواست مهاجرت کنه؟
ای بچه لابد. من کی گفتم؟
میذارید حرف بزنم؟
بفرما مادر.
صبح بیدار میشیم، من و همسرم دوتامون کار میکنیم، بچه‌مون هم میره مدرسه.
همین یه مشکله. شغل شما و همسرتون چیه؟
من توی شیرینی فروشی کار میکنم.
مادر کارگری؟
نه مال خودمونه.
روزمرگی داره؟
گوش کنید پدر جان، بد قضاوت کنید.
میگم عادیه اینقدر راحت داره با ما صحبت میکنه؟
نه خیر، عادی نیست، با من بحث صحبت کنه.
من تو کارم تنوع دارم، خلاقیت دارم، نوآوری دارم.
خب این دیگه روزمرگی نداره. شوهرتون چه کار است؟
با هم کار میکنیم، اونم خیلی نوآوری داره، خلاقیت داره.
تفریحتون چیه؟
روزهای تعطیل که میشه میریم شهرهای مختلف، بعضی اوقات هم میریم یه کشور دیگه، کوه، جنگل، برف، دریا.
ماشاءالله. اون وقت آخرین باری که ما مسافرت رفتیم چند سال پیش بود؟
روزمرگی اینجا با اونجا فرق میکنه.
البته خب هیچ فرقی هم نمیکنه، شما ظاهرا روزمرگیتون بیشتر مثبته.
یعنی چی خوبه؟
خب شما دچار خوشی زیاد شدید از لحاظ مالی چی؟ شما تأمین هستید؟
بله تأمین هستیم پدر مادر خودم، پدر مادر همسرم پول دارن. یه شینه فروشی هم برای تفریح زدیم.
خونه؟
از خودمون داریم.
ماشین؟
آخرین مدل. من چه کار کنم از این روزمرگی در بیام؟ خسته شدم.
خانم من چی بگم؟ باورتون میشه من خودم کارشناس هم برنامه‌ام. هیچ راهکاری برای روزمرگی خودم ندارم.
مادر چته؟
هر روز میام تو این برنامه حرفه تکراری میزنم میرم.
مشکلی نداره دیگه. شما نیاین.
من مثال زدم.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. این برنامه همینجا به پایان میرسه.
یعنی چی؟ قسمت آخرش بود؟
بله.
حالا من یه چیزی گفتم.
این شبکه هم بعد از این برنامه به پایان میرسد.
شبکه‌ش هم تعطیل شد.
خانم ببین چیکار کردی؟
من چیکار کنم؟ برم کره مریخ برای اینکه از روزمرگی در بیام؟
خانم هر جا دوست داری برو. قد کن.
خاموشش کاری چیزا چیه؟
و در آخر هم باید بگیم که برای داشتن یه روز خوب همراه با آرامش بدور از بحث و دعوا فقط کافیه نوسانات رو دنبال نکنید. اینکه چی گرون شده چی گرون تر شده باعث میشه روزتون پرتنش باشه. ضمناً مصرف دخانیات و مواد مخدر هم باعث نمیشن که شما روزتون رو پرنشاط آغاز کنید. این نشاط لحظه‌ای میاد و یک عمر شما رو اسیر خودش میکنه. سکسکه در رادیو سبا به پایان رسید. خیلی خیلی مخلصیم. مراقب خودتون باشید. روزتون خوش. خدا نگهدار.
نام تو ورد زبان همیشگی من است. نام تو ای ایران، ای مرز پرگوهر.
القصه
ستاره ها چیدنی نیستند. نوشته محمد علی حبیب اللهیان.
فصل دهم، توطئه بزرگ. راوی مرجان عابدینی.
روز بعد سارا و ماشا در حال گپ زدن بودند که پیامی از کانال برای همه خانم‌های دنیا روی گوشی‌هایشان آمد. سلام همراهان گرامی. به علت عدم تمدید کارت اقامت خانم دکتر مجیدی توسط دولت امریکا، آخرین جلسه از سلسله نشست‌های برای همه خانم‌های دنیا در روز چهارشنبه همین هفته و رأس ساعت 15 در مرکز اسلامی نیویورک برگزار می‌شود. سارا و ماشا با غصه به هم نگاه کردند. احساس می کردند که پاره تنشان قرار است از آنها جدا شود. سارا گفت احتمالاً خانم مجیدی فهمیده بود که اقامتش با مشکل برمی خوره. به همین خاطر جلسه دیروز بیشتر از همیشه طول کشید. آنها قرار گذاشتند فردا بعد از پیاده روی به مرکز اسلامی بروند تا از آخرین لحظات حضور دکتر مجیدی بیشتر استفاده کنند. پدر سارا با او تماس گرفت و اطلاع داد که میشل با دوستانش به سفر یک هفته‌ای رفته و او میتواند به خانه برگردد. سارا وقتی به خانه رسید باور نمی‌کرد که پدرش در انتظار او دم در ایستاده و مادرش با پخت یک غذای خوشمزه می‌خواهد او را شگفت زده کند. سارا در حالی که چشمانش از تعجب گرد شده بود و با بغضی از سر خوشحالی به پدر و مادرش نگاه می‌کرد گفت اینجا چه خبره؟ مامی؟ پاپا؟ اشتباه شده؟ مادرش او را در آغوش کشیده و گفت سارا ما نگرانتیم. صبح سه‌شنبه ساعت 8:30 صبح سارا و ماشا وارد مرکز اسلامی شدند و به طرف دفتر آقای تهرانی رفتند. تعدادی از شرکت کنندگان در سلسله نشست ها زودتر از سارا و ماشا پشت در حاضر شده بودند. بیشتر آنها می گفتند فردا نمی توانند در جلسه حاضر باشند و برای خداحافظی با خانم دکتر به مرکز اسلامی آمدند یا با ایشان کاری دارند یا راهنمایی و مشاوره می خواهند. بعد از لحظاتی آقای تهرانی و چند نفر از مسئولین مرکز از دفتر خارج شدند. همه دور آقای تهرانی حلقه زدند و با نگرانی از علت ماجرا سوال می کردند. برخی پیشنهاد می‌دادند که نامه‌ای به وزارت خارجه نوشته شود. آقای تهرانی گفت ما خیلی تلاش کردیم اما فایده نداره. متاسفانه خانم دکتر باید چهارشنبه بعد از جلسه خاک امریکا رو ترک کنند. دکتر مجیدی که از دفتر بیرون اومد، نگاه‌ها متوجه او شد. همه جلو رفتند. برخی از احساس دلبستگی و دلتنگی خود میگفتند و بعضی بی اختیار اشک میریختند. خانم دکتر با صبوری و مهربانی پاسخ همه را میداد، راهنمایی میکرد، دلداری و امید میداد و خانمهایی رو که دور و برش رو گرفته بودند و به او ابراز محبت میکردند با احساسات همراهی میکرد. دقایقی که گذشت، عده‌ای خداحافظی کردند و رفتند و جمع کوچکتر شد. خانم کیا اشک می‌ریخت و میان بغض و اشک دوست داشت با دکتر مجیدی صحبت کند. خانم دکتر روبرویش ایستاد و با مهربانی گفت: چی شده عزیزم؟ کیا میان گریه و خنده گفت: هیچی، فقط نوک بینی و دور چشمهایش قرمز شده بود. اشکهایش رو پاک کرد و موهایش رو از سوی پیشانیش عقب زد و گفت: من امکانات زیادی توی زندگیم دارم. پدرم مرد ثروتمندی بود و برای من ارث زیادی گذاشت، اما همیشه افسرده بودم. الان تنها چیزی که میتونم بگم اینه که هیچ وقت شما رو فراموش نمی کنم. انگار به یه مرده جون دادی. مدتیه که به دنیا و زندگی و خودم طور دیگه ای نگاه می کنم. حرفهای شما خیلی منو آروم کرده. با اینکه ببخشید ولی از خانمای چادری خوشم نمی اومد، ولی شما رو خیلی دوست دارم. اینقدر بهتون علاقمند شدم که دلم میخواد حتی نوع پوششم مثل شما باشه. با اینکه نه، نمیگم که چه تفکری در مورد خانمای چادری داشتم. خودم برخورد مستقیمی با یه خانم چادری نداشتم. از بچگی توی امریکا بودم. فهمیدم تمام حرفایی که شنیدم دروغ بوده. البته فکر میکنم هنوزم جرأت چادر پوشیدن رو ندارم. ایمیل یا شماره تلفنی ازتون میخوام و توی این زمینه نکته ای اگر دارین بهم بگین. ممنون میشم. زن جوان دیگری که موهایش را دم اسبی بسته بود و جزوه و کتابی زیر بغلش بود، قدمی جلو آمد و گفت: تمام حرفای این خانوم حرفای منم هست. ماریا هستم. ماریا ابوغاری. البته مهاجر نیستم. اهل نیویورکم. پدرم الجزایری و مادرم امریکاییه. منم پوشش شما رو خیلی دوست دارم. ولی فکر میکنم اصلا نمیتونم روحیه‌ای مثل شما داشته باشم. محیط امریکا فرق داره. ماها که توی این محیط بزرگ شدیم هیچ وقت نمیتونیم پوشش چادر رو انتخاب کنیم، چون روحیه‌اش رو توی خودمون نمیبینیم. ماشا به سمت آقای تهرانی که آن سوتر با شخصی مشغول صحبت بود رفت و چیزی گفت. آقای تهرانی اشاره‌ای به ماشا کرد و بعد با اشاره به دفترش چیزی گفت. ماشا سری برگشت و در حالی که در دفتر آقای تهرانی را باز میکرد به دکتر مجیدی گفت: خانم دکتر بفرمایید، من از آقای تهرانی اجازه گرفتم. اینطوری هم شما راحت‌ترین هم ما میتونیم با خیال راحت باهاتون صحبت کنیم. دکتر مجیدی لبخندی زد و تشکر کرد و خانم‌هایی که ایستاده بودند را به داخل دفتر دعوت کرد. همه روی صندلی‌ها نشستند و دکتر مجیدی صندلی پشت میز را کمی جلوتر کشید و نشست و شروع کرد به پاسخ گفتن. خدا را شکر. شکر به خاطر تمام این زیبایی‌ها و تغییرات قشنگی که دارم می‌بینم و روح پاک و فطرت بیداری که درون شما هست. خب، هم در جواب صحبت خانم کیا و هم شما ماریای عزیز، باید بگم که هیچ وقت یادتون نره که برای دستیابی به اهداف بزرگ از کارهای کوچیک باید شروع کرد. مثلا به نظرتون خیلی رنجاور و سخته که کسی 40 روز لباس تنگ و بدن نما نپوشه؟ خانم کیا با لبخند گفت: فکر نمی کنم. نه. دکتر مجیدی گفت: توی 40 روز دوم آیا سخته که مثلا آرایش رو کنار بذاره یا کمترش کنه؟ اگه اینطوری پیش بره بیشک 40 روز سوم استفاده از پوشش به سادگی امکان پذیره. کسایی که منافعشون در ترویج فرهنگ برهنگیه از همین اصل تدریج استفاده میکنن. آروم آروم و از کم شروع میکنن، ولی به کم قانع نیستن. اول لباسهای ساده و اصیل رو تغییر میدن به لباسهای پفدار، بعد روسریهای بلند رو به روسریهای کوتاه و بعد روسری به کلاه تبدیل میشه. به همین شکل پیش میرن تا برهنه شدن به امری عادی و گاهی یه ارزش میشه. آینه داره عاطفه و عشق، تلفیقی از شکوفه و لبخند، قندیسه با شکوه محبت، زیباترین
سایه همیشه خورشید، چشمان تو تلیعه صبح است، رنگین کمان روشن امید.
خانم کیا گفت؟ کاملا درسته، قبول دارم، حتما این راهکار رو عملی میکنم. دکتر صحبتش رو ادامه داد. شاید در جلسات قبل از من شنیده باشین که فرقی نمیکنه لباس و پوشش عربی، هندی، ترکی، امریکایی، ایرانی یا از لباسهای قومیتها و ملیتهای دیگه باشه. مهم اینه که لباس به شکلی باشه که فرکانس جنسی توی جامعه تولید نشه. و اما درباره خود چادر، چادر بین تمام پوشش ها سه ویژگی برجسته داره. 1. اسلامی بودن چادر به کلمه جلابیب در آیه 59 سوره احزاب برمیگرده که از مهمترین آیات در مورد حجابه. مفرد اون جلباب و به معنای پوشش سرتاسری یا چادر هست. ام سلمه نقل میکنه که وقتی این آیه نازل شد، زنان انصار با پوششی سیاه که سرتاپایشان را گرفته بود از خانه های خود خارج شدند. ویژگی دوم ایرانی بودن هست که اون هم به قدری در تاریخ روشنه که جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نیست. در همه ی تمدن‌های باستان مثل ایلامی‌ها، آشوری‌ها، مادها میتونین وجود چادر رو ببینین و از زمان هخامنشیان چادر خیلی واضح‌تر به چشم میاد. اگه خاطرتون باشه در بحث تاریخ پوشش نمونه‌های زیادی در این مورد مطرح شد. میگن در گذشته به جای چادر از جادور استفاده میشده، یعنی محل نگهداری دور. در هر صورت با توجه به دو بعد اسلامی و ایرانی بودن، بزرگ و شاخدار بودن دروغی که استفاده از چادر رو به زمان عباسیان یا قاجاریان نسبت میدن مشخص میشه. برای درک بهتر، سومین ویژگی چادر که همون پرچم مبارزه با نظام سرمایه‌داری هست، جملات و مطالبی که در پایان جلسه قبل از وصیت‌نامه شهدا و جملات بزرگان شنیدین رو به چند نکته دیگه که الان عرض می‌کنم اضافه کنید. اهمیت سومین ویژگی چادر تا جایی هست که فرانس فانون در مورد استعمارگری فرانسه توی الجزایر میگه استعمار حد اکثر کوشش خودش رو بر مسئله چادر متمرکز کرده. هر چادری دور انداخته می شود، افق جدیدی را که تا آن زمان برای استعمارگر ممنوع بود در برابر او باز می کند. استعمارگران در ایران هم روی چادر حساب ویژه‌ای باز کردند. همفر جاسوس انگلیسی گفته بود باید به زنها تفهیم کرد که حجاب چادر و عبا مربوط به اسلام نیست. با توجه به آنچه گفته شد می فهمیم که این دغدغه های بزرگان، شهدا و آزادی خواهان بی علت نیست و پیداست که چادر مسئله مهم و استراتژیکه و سدی هست که اگر فرو بریزه ویرانی سدهای بعدی حتمی میشه. ادوارد شرک صهیونیست، مسئول سابق شبکه جاسوسی سیا در ایران، اعتراف میکنه که چادر نمادی است که وجود انقلاب را سر هر چهار راه به نمایش میگذارد. با چادر میشود این احساس را پدید آورد که انقلاب زنده و جاوید است. ببینین انقلاب چادرها چه زخمی به پیکره نظام سرمایه‌داری زده که دیدن چادرها برای اونها سخت و غیر قابل تحمل شده. واقعا برای یه خانوم چه شیرین و غرور آفرینه که با پوشش خودش موجب غیظ و عصبانیت سرمایه‌داران و دشمنان بشریت بشه. واقعا شرافت و فضیلت انسان‌ها به اینه که خودشون رو از خاری و ذلت و استثمار شدن نجات بدن. یکی دیگه از مقامات بلندپایه در نظام سرمایه‌داری میگه که هر زن چادری در کوی و برزن ایران به منزله پرچمه. امان از این پرچم که پایه تیز اون مثل خاری توی چشم استعماره. او در ادامه اضافه میکنه که باید این حجاب رو سست کنیم. در واقع او خیلی خوب فهمیده. عالم بزرگ و روشنفکر ما دکتر شهید بهشتی هم میگه چادر پرچم مبارزه با تهاجم فرهنگیه. خیلی دلم میخواست صدای من به همه چادری ها میرسید و به اونها میگفتم که تحت هیچ شرایطی چادر رو از خودشون جدا نکنن، چون بعضی ها در مکانهای خاصی مثل دانشگاه، مهمونی یا مسافرت چادر رو کنار میذارن. دوست دارم به چادری هایی که چادر رو به دلایل مختلف کنار گذاشتن میگفتم که دلتون قرص، خدا با شماست، این پرچم های زمین گذاشته خودتون رو با افتخار بردارین تا چشم دشمن کور بشه. دوست دارم بگم که عده‌ای ترکش های گلوله ها رو به جون خریدن، شما هم طعنه ها رو به جون بخرید، اما پرچم ها رو زمین نذارین. متاسفانه دشمنان ما تا حدودی موفق بودن و تونستن با روش های مختلف چادر رو تحقیر کنن. مثلا همونطور که قبلا اشاره کردم، دشمن با استفاده از نفوذی های خودش طی سالهای 1380 تا 1383 در 56 سریال چادر رو به شدت تحقیر کردن و البته این یکی از هزاران توطئه درباره چادره. با این سمپاشی های شدید صد شکسته شد و برخی از چادری هایی که انقلاب کرده بودند به بهانه های مختلف چادر رو کنار گذاشتند. بعد مانتوهای بلند و مقنعه اومد. رفته رفته مانتوها کوتاه شدند و کم کم جای خودشون رو به بلوز و شلوار دادن و روسری ها جای مقنعه ها را گرفتند. البته از روسری ها هم غفلت نشد و روز به روز کوچک و کوچکتر شد و استفاده از مواد آرایشی رکورد زد. این اتفاقات که به مرور زمان و در مدت 20 تا 30 سال انجام شد، نتیجه شکسته شدن سد محکم و بزرگیه که آبهای پشت اون سدهای بعدی رو بدون سر و صدا از بین برده. گیر به چند تار مو برای چی؟ کسانی که میگن چقدر گیر میدین، باید به دقت به این مراحل چند سال گذشته و اینکه از کجا به کجا رسیدیم توجه کنن و وضعیت 5 یا 10 سال آینده و اینکه به کجا خواهیم رسید رو در ذهن خودشون ترسیم کنن. این افراد باید توجه کنن که بزرگترین آتش سوزی ها از یک جرقه کوچیک شروع میشه و سیل های ویران کننده در ابتدا یه جویبار ساده ان. پس چند تار مو رو کم حساب نکنیم. از کم شروع میشه ولی به کم بسنده نمیشه.
تو از آسمون اومدی ماه من، برام ماه و تو چادرت وا کن، نزار ابر و فانوس و باور کنم، تو با چادرت ماه مهتاب کن. تو از آسمون اومدی ماه من، برام ماه و تو چادرت وا کن، نزار ابر و فانوس و باور کنم، تو با چادرت ماه و مهتاب کن. تو ایرانی بانو به دنیا بگو، بذار اسم و اصل تو باور بشه، بذار عطر یاس از برت چادرت برام یادی از عطر مادر بشه. تو ایرانی بانو به دنیا بگو، بذار اسم و اصل تو باور بشه، بذار عطر یاس از برت چادرت برام یادی از عطر مادر بشه.
درود بر شما ایرانیان همیشه سرافراز و سربلند، شمایی که در جای جای این سرزمین پهناور هستید، شما جنوب، غرب و یا شرق، و با ما همراه و همدلید. لحظه هاتون پر از آرامش.
شادی بیاد غمان به نام خدا و سلام به همه شما رادیو سبایی های خاطر باز، شمایی که هم طرفدار پروپا قرص و شنونده ی همیشگی شبکه رادیویی سبا فرکانس 105.5 روی موج اف ام هستید، هم آدمای خاطر بازی هستید و آدمای اهل دل و با صفایی هستید. هر روز با ما زیر چتر خاطره رادیو سبا جمع میشید، خاطره میگید و خاطره میشنوید و کیف میکنید دوره هم. امروز زیر چتر خاطره دربست در اختیار برنده بهترین خاطره آذر ماه، یعنی جناب آقای محمد حسین زائری